عنوانش هست حقیقت حضوری که در عین نزدیکی دور است. خیلی رو این موضوع تقریبا میشه گفت که به یه معنا هزار سال بحثه، مسئله هم هست که چطور شد امثال هایدگر اینا مسئله را میکشونن به ارسطو و منطق ارسطو و اینا، یعنی اونا نگذشتن حقیقت پیدا بشه، چون چه چیز را اومدن جای حقیقت گذاشتن که در حقیقت حقیقت غیب شد، حقیقت به غفلت را گفت. همین گفتن فهم، مثلا این قیاس که شنیدین، فهم که آگاهی است، آگاهی که خیلی همین جان باید حساس باشید، آگاهی از یه موضوع که اسمش حقیقت نیست، حتی آگاهی از خدا، آگاهی رو اومدن تمام مطلب گرفتن. لا امثال های دیگه اینا خوب هم اومدن به نظرم، گفتن که ما وجود رو ازش غفلت کردیم. حالا همین که نسبت به وجود از دست رفت، خب دیگه این شد که الان شما میبینید. در واقع حرفش اینست این غربی که شما باش روبرو هستید حاصل غفلت از وجود است. خب خوبم حرف زدن تو این قضیه. و حالا دیگه وقت غربم دیگه شما غرب نمیگیرید، همه انسانی که در غیاب وجود خودش رو داره دنبال میکنه. ما حالا اونجا رو داشته باشید، من خودم معتقدم حالا با آروم آروم ما هم همین مصیبت سر اونومه، در صورتی که خیلی مسئله بزرگ بود در دین آخرین، دین آخر و زمان، که حالا ببینید چقدر عجیب میشد که ما گرفتار این نشیم. به همین جهت میشه گفتن تقدیر زمان بود، با اینکه یه همچی دینی مثل اسلام اومد، چی تو شد که چیزایی به وجود اومد که مجبور شدن مثل فارابی ها اینا، آخرش یه جوری همون تفکر فهم از حقیقت رو، فهم از وجود رو، همون آگاهی را جای حقیقت بگذارن. خب بالاخره خود فارابی نشون میده یه مرد بسیار بزرگی است، دغدغش دغدغه‌ای بوده است که باید حتما میدونیم که دو تا فرقه عجیب و غریب پیدا شده بودن، اشاعره و معتزله. خب ایشون در واقع اومد برای یه فلسفه، فلسفه را لاقل بهتر از اون گرایش های اشعری و معتزلی است آبور. ولی حرف من اینا نیست، حرف ما اینه که حالا ما بعد از این سالها، بگو هزار سال، الان اگه بازخوانی کنیم، واقعا خودمون بازخوانی کنیم، به چی میرسیم؟ اینا که اصلا با هایدگر مواجه میشیم و که خودمون هم نشستیم فکر کردیم، متفکرهایی داریم که حساس بودن رو این موضوع. حالا با این حوصله من این متن رو میخونم، چون عجیب است این واژه حقیقت، از میکنم خیلی بحث شده است روش. من حق میدم به نیچه که بگید اصلا نیست. واقعا وقتی شما بشینید فکر کنید حرفانی، چرا میتونید بفهمید که نیست، اصلا حقیقت نیست. یک بحث مفصل مفصلم میکنه، از این جهت ارزش داره که میبینید رو حقیقت فکر کرده و میگه نیست. خب پس چی هست که اونچه که نیچه میگه نیست به اسم حقیقت، پس چی هست؟ از اونورم خب شدیدن معتقد است که انسان باید به چیزی برگردد. خیلی بحثای عجیبی هم کرده است. ولی به قول خودش میگه که زرتوش باید بیاد، تازه زرتوش از کوهستان بیاد در شهر و تمام این قدیس بازی را جمع کنه و متذکر بشه. خوب دقت کنین، تا اون که هایدگر میگه خدایی بیاید و کاری بکنه، یعنی حتی نیچه زرتشت را احیا کننده ی حقیقت نمیدونه، مقدمه میدونه این شخصیت را که بعد از تذکرای زرتشت که دیگه بلدی میگه، میگه خب خدا مرده است، شما اصلا دارید بر قورباغه، خیلی هم عصبانی است مثلا به این مذهبی ها خیلی تون برخورد میکنه. و به نظر منم اگه ما با هم عصبانیت اون رو درج کنیم میبینیم انگار به هم پرت و پلام نمیگه، خیلی ظلم کردن. یعنی شما ببینید به خصوص اون تیکش رو که من توی اعتکاف امسال آوردم، اون تیکشه که مشهور است دیگه، از اومد دیوانه، از با اومد و بازار اومد و چراغ و زد زمین و بعد به مردم به بازاری گفت شما خدا رو کشتید و کشیشه در کلیسا دفن کرده، عالی بحث میکنه اونجا. چرا به اینا میگه شما خدا رو کشتید، میگه به اینا دفن کردین. ببینید دغدغش هم میخوام بگم و خدایم که اون میگه اتفاقا منظورش دقیقا همون حقیقت هست، اما با ادبیات خاص خودش. نمیخوام اصلا وارد اونا بشیم، میخوام حساسیت مسئله روشن بشه که ما هم الان خیلی مسئله داریم. ببینید اصلا حس این که این یه مسئله بزرگست رو میشه پیش بیاریم با خودمون، اون بحث اینه دیگه، آیا تا حال ما در نسبت با حقیقت نزدیکی و دوری آن را یک جا احساس کرده ای؟ این یه سوال است. یعنی اصلا حقیقت چیه که نزدیکیش همین دوریست و دوریش همون نزدیکیست؟ خب این که باز ارسطو نمیخونه که، این پس معلومه یه چیز دیگه را باید درش حاضر شد تا این موضوع هر بشه. که تازه نیچه که یقه سقراط را میگیره، حالا باز بیچاره سقراط دلش می‌خواست از یه جوری آزاد بشه، دائم عصبانی دست گلو سقراط داره فشار میده که تو همه بدبختی ها را به وجود آوردی. چرا تو بنیان گذاره اصلا فلسفه به معنای همی که یا نزدیک است یا دور دیگه؟ خب بالاخره این یه تفکر فلسفی است و خب این تفکرم تفکر است، دروغ که نیست که، ولی آیا این نهایت اون چیزی است که انسان میتونه درش حاضر بشه؟ رو این یخته میخوایم امروز بمونیم. آیا تا حال ما در نسبت با حقیقت نزدیکی و دوری آن را یک جا احساس کرده ایم که در عین نزدیکی و از همان جهت که نزدیک است دور باشد؟ حالا من مثلا که گفتم عظمت اسلاما، شاید مطمئن باشید بنده بی سواد سالها رو این آیه فکر کردم، همین هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این که میگم نه من فکر کردم، یعنی ما را به فکر واداشتن تفکرات، به خصوص عرفا خیلی تو این قضیه زحمت کشیدن، ولی به یه دلیلی تمام نشد اون چه میخواستن بگن. چون همزه هم شما الان نمیده ببینه اونا که اهل ادبیاتن بلدن دیگه، وقتی میگه هو الاول و الاخر، یعنی همون که اول است، از همون جهت که اول است آخر است، و اون که ظاهر است از همون جهت که ظاهر است باطن است. نه به این زودی ها این حل نمیشه. و خب روایت مشهوره که مکرر بنده عرض کردم، حضرت سجاد میفرمان خداوند آخر الزمان متعمقونی را مد نظرش است، که این آیات شش آیه اول سوره حدید و سوره قل هو الله احد برای اونا آورده است. میتونم اینجور بگم اگر انسان بتونه ظرفیت آخر الزمانی را پیدا کنه که این چه ظرفیتی است، چه وسعتی است که هست و نیست، بگو اول و آخر اینا همه با هم جمع بشید، همطور حساس بشید، ابدا هم نمیتونیم حالا مسئله را پیش بیاریم برای خودمون، اما میتونیم مد نظر قرار بدیم. اونم یه نوع پیش آورده است که در عین بهانه که در عین نزدیکی و از همون جهت که نزدیک است دور باشد. حالا سوال نیست آیا تفکر نوعی رابطه با حقیقت از همین جهت نیست که امری را میابیم که در عین یافتن و فهمیدن آن امر همچنان باید در افقی که آن امر می گشاید به انتظار هرچه روشن‌تر شدن امری بود که در پیش است خوب اومدیم جلو تا اینجا. یعنی یه مرتبه حالا داریم یه سوالی را پیش میکشیم که تو دلش یه نوع افق گشایی هست. آیا تفکر نوعی رابطه با حقیقت از همین جهت نیست که چی که حقیقت که امری را میابیم که در عین یافتن و فهمیدن آن امر همچنان باید در افقی که آن امر میگشاید به انتظار هرچه روشن‌تر شدن همان امری بود که در پیش است. حالا دوباره سوال پس تا اینجا پیش میاد که حالا ما حقیقتا چی بدونیم که یه افقی گشوده میشه انتظاری پیش میاد پس بلدین دیگه آنی شما اینا راحت میگون اما بازم حواستون باشه میگون خب برای اینکه حقیقت چیستی نداره خب میگه مسئله حل شد این فقط سلبن تونستید راحت کنی ذهن دونه که آقا این نیست. حالا این نیست که به چی ما نظر کنیم روش بازم فکر کنیم. حالا باز میگم تفکر در این رابطه نوعی رابطه بین این نزدیکی و آن دوری است. از تفکر را میگیم آقا یه چیزی هست که هم نزدیک است از همان جهت که نزدیک است دور است. یعنی نزدیک و ظاهر و همون که ظاهر است باطن است هو اول و همون که اول است آخر است. خب حالا بحثمونه اینجا هو که گفت آنی ما با واژه یه حقیقت متاسفانه موضوع را مفهومش میکنیم همینه باید ازن دریم آزاد شیم ازش میگه حقیقت یه چیزیست که بشه فکر کرد. همین که میخواین فکر کنی اولا خودتون دارید دیگه دنبال میکنی چیزی پیش نیمدش برامون باز باید بریم جلو. تفکر در این رابطه نوعی رابطه بین این نزدیکی و آن دوریست یعنی حضور در نزدیکی که دور است. این پس فعلا تا اینجا ما تونستیم بگیم که ما نسبت به حقیقت به اعتبار اینکه نزدیکی که دور است مد نظر آوردیم. چرا؟ جمله این است که به انتظار هرچه روشن شدن امری که در پیش است. خب حالا پس یه انتظاری پیش بیاد که و امری که در پیش است و بخالا این بعد میرسی اون امری که در پیش است بالاخره پیش میاد یا بازم در پیش است. اگه میخواین پیش بیاد که این حقیقت نیست که این دنبال کردین یه چی پیدا کردین. خب پس تا حالا فعلا بحث اون این بود که نسبت به تفکر که عبارت است از چیزی که امری که در عین این که دور است نزدیک است. خب حالا اینجا رو داشته باشید. حالا میگم حالا ما با هم دیگه چه طوری حرف بزنیم و گفتگو اصلا گفتگو یعنی چی؟ یعنی به حضور آوردن موضوع یا موضوعاتی که در عین نزدیک شدن که حاصل آن گفتگوست همچنان دور است. هر موضوع یا موضوع مثلا این دیوانه که دیگه اینکه گفتگو نمیخواد خب میبینیمش یا خبر میدیم. اگه گفتگو عبارت هست از به پیش آوردن حقیقت که این حرفی است که گفتم هم فوکو هم ویچه و اینا به یه نحوی معتقدن با گفتگو خلق میشه طوری نیست. من عرض کردم یه زمانی ما میگفتیم با گفتگو نازل میشه. من عدول کردم از این حرفم. نه معتقدم اصلا تو ذات زبان ظهور میکنه نه اینکه باشد بالا و اصلا اینکه بالا و پایین میگیریم بازم نشون میده که هنوز یه روح متافیزیکی در کار است. نه آقا حالا پس میخونیم با هم دیگه و گفتگو یعنی به حضور آوردن موضوع یا موضوعاتی که در عین نزدیک شدن که حاصل آن گفتگوست. خب گفتگو میکنیم تا یه چیزی پیش بیاد همچنان دور است. خیلی خوبه است. یعنی غیر این بالاخره کمیم هنوز و باید در و باید باز درباره آن فکر کرد. باز فکرم باز به معنی چیه که انتظاری هست تا پیش بیاد، بدون آن که جایگاه حضور اکنون، بدون آن که از جایگاه حضور اکنونی خود خارج شد. خیلی جمله خوبیه. یعنی بگو مثلا در استقرار وجود همواره پیش بیاد. به زبان صدرای بزرگ یعنی فقط شدت و ضعف است. یعنی شما وجوده ببینید، وجود خیلی عالی بحث میکنه، میگه وجود به معنای شدت و ضعف به معنای این نیست که اگه شدیدتر است یعنی یخت وجودش بیشتر است، و وقتی رقیق تر است یعنی مثلا غیر وجود در در پیش است. و غیر وجود که عدمه، عدم هم که نیست، که میفرماد که شدت و ضعف ذاتی وجود است. این خیلی حرف خوبیه. عرض کردم یه بار دیدم بعضی متفکرای غربی اینجا کم دارن، برای همین نمیتونن خوب فکر کنن. یعنی این که مسئله تشکیک در وجود رو ما فهمیدیم به نظرم یه قدمی بزرگ است و نمیشه من به راحتی درکم، چون که شما ببین چیزی جز وجود نیست در عین این که متفاوتن. پس دیگه تفاوتشون در شدت و ضعف میشه. اینجا رو باز دقت کنید، میگه که و باید باز درباره آن فکر کرد. یعنی میگه پس نه، حالا پس نه، پس این چه که پیش اومده است هنوز نه، به معنای این است که جای دیگه بریم یا همینجا هنوز نه. عرض ما اینه با بدون آن که از جایگاه حضور اکنونی خود خارج شویم، یعنی مستقر در وجود در عین شدت و ضعف خارج نمیشیم. میبینیم مثلا در مرتبه، بگو مثلا در مرتبه دهم وجود، مرتبه یازدهم هست، مرتبه یازدهم که خارج نشدیم از وجود که همان است که بسی مثلا بگو انتظار ما رو یه کمی بیشتر برآورده میکنه و باز نه. خب راستی اگر خداوند آن اندازه به ما نزدیک است که از ما به ما نزدیک در است، اقرب و الیه من حبل الورید، این جمله مال صدراسا که او از ما به ما نزدیک تر است، یعنی تو دستگاه اون شما. مثلا این آیه را اگه با دستگاه صدرا معنا کنین معنیش این میشه که اقرب و الیه من حبل الورید، و دلایل هم بسیار شدیدتر. خب برای اینکه وجود شما وقتی از اون است، یعنی اونی که شما اید بیشتر اون شما اید تا شما خودتون باشید. بله راستی اگر خداوند آن اندازه به ما نزدیک است که از ما به ما نزدیک تر است، به سوی آن رفتن، همه ی حرف من تو این جمله است، همان رفتن به درون نزدیکی نیست، این تناقض است. و تا این حل نشد ما بشر آخرالزمان هستیم. خوبی؟ میگه راستی اگر خداوند آن اندازه به ما نزدیک است که از ما به ما نزدیک تر است، به سوی او رفتن همان رفتن به درون نزدیکی هاست. میخواد واژه دیگه جاش بذارید آخه به درون نزدیکی ها رفتن، خب بگه نزدیک است که نزدیک است، اگرم نزدیک نیست خب به سویش میریم چون نزدیک نیست. این چیه که عرض کردم یه بار ابو سعید خرازه، اونم در جای خودش تازه، کافی نیست حرفش، اون جمله مشهورش که میگن به من عرفت الله، به چی خدا رو شناختی، به نظرم یه قدم خوبی برمیده. میگه به جمع ازداد، یا مثلا به این مضمون تونستش اینا رو جمع کنه، ازداد میگه، من میخوام بگم حتی به جمع نقیزه، بیش از این میشه، هستی و نیستی میشه نقیز، ازداد، حالا نمیدونم از دادم همین که شما اول و آخران به یه معنا میتونید از داد بگیرین دیگه. میگه من خوب جایی رفته است، اما باز باید فکر کنیم که ما این به سوی او رفتن یعنی رفتن به درون نزدیکی ها. خودم همه تأکیدم اینه که بشر نهایی اگه تونست این جمع برای خودش پیش بیاره، ادعای من این است که این حضور نهایی است که برای بشر باید پیش بیاد، مانند قدم زدن در راهی که مقصدمون همان راه است. مثال خوبی است برای همین شما میگن اهدنا الصراط المستقیم، میگن که خدای ما رو به جایی برسون، میگن تو راهی که راه هست ما را قرار بده. و یا مثل حضور در تاریخی که مقصده اون همون حضور تاریخ است. اینم خیلی حرف خوبی است بتونیم درکش کنیم. من خودم برای شهدا اینجا خیلی عظمت قائلم. قبلش می‌خواستم بگم احساس کردم متافیزیکی میشه که با شهدا میشه یه نوع حضوری را داشته، یه نوع فهمی را. اما اینجا خوبه. یا مثل حضور در تاریخی که مقصدمون همون حضور تاریخ است. چون تصور من اینه که شهدا که دیگه برای بهش میخواستن اگه تو اون فضا بودن بهش برن جهنم نرن، اصلا اینجا با میسادن چیکار؟ خب میرفتن همون جایی که خیلی ها رفتن. یه چیزی دیگه براشون پیش اومد و اینجور تونستن خودشونا حاضر کنن. یا مثل حضور در تاریخ که مقصد من همون حضور تاریخی است که ماوراء اراده فردی خودمان است. آره، این دیگه حضور تاریخی یه حس گشوده و گسترده است که خودمون را اینجا حرف سایدگرم خوبه است. میتونیم تفسیر خودش کنیم که حضور در نسبت هاست، اما نسبت هایی که یه محوریتی به نام به سوی حق داره. شاید اون اونجا نتونسته سخن بگه، اما این خیلی حرف خوبیه. بنده خودم معتقدم که ما اگر بخوایم با بشر امروز حرف بزنیم دو تا افق را باید براش وابش وا کنیم. یکی به عنوان عین و ربط به سوی حقیقت، یکی به عنوان وجودی در وسعت تاریخی که درش هست. یعنی این قسمت دوم را ما تو دل همون معارفمون گیر می‌بردیم، ولی این زبان هایدگر است که انسان بتونه در وسعت نسبت‌هایی که او معنی شده است خودش حس کنه. و خودش هم میگه که در واقع این یعنی همون حضور تاریخی که بلدیم دیگه، که هایدگر به اصطلاح دوم اینه. ولی میتوان پس چطور شد؟ یا مثل حضور در تاریخ که مقصدمون همون حضور تاریخی است که ماورای اراده فردی خودمون باشن. این ماورای اراده فردی برای من مهمه با. چون اگه بگون اگه صرف عین و ربط باشه، از این اراده فردی ما هنوز آزاد نشده. ولی میتوان ذیل آن اراده که خداوند در تحقق آن تاریخ اراده کرده خود را حاضر کنیم. یه وقت دارم گرم هر حرف هم همین است که این نوع حضور این نهایی ترین حضور است. یعنی نهایی ترین حضور نیست که بشد در عین نزدیکی دور را یافت، یا همین تعبیر که تو پرانتز است، رفتن به درون نزدیکی ها. خب اگه نزدیکه چطوری؟ رفتن به سویش. خب پس معلومه است دور است. خب اگه دور است پس چرا نزدیک است که ما در اون هستیم؟ اصلا تمام حضورمون با اون دو تا حضور نیست، چون حقیقتا هنوز داریم با هم دیگه بحث میکنیم. وقت من اشاب فکر میکنم آیه 7 سوره جاسی هم این بابا باز میکنه، هم تو من یاد داشت کردم. ببینید گفته است سوره جاسیه خیلی عجیب است، به خصوص اون قسمت اول سوره که میگه این قسمت مال اهل یقین است، این قسمت مال اهل ایمان است، این قسمت مال اهل یؤمنون است. ذالک لآیاتن لقوم یوقنون، از یوقنون هم شروع میکنه. بعد یوهو میگه که فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. دیگه به چی میخوان اینها ایمان بیارن بیش از این؟ بیشتر منظورم از این آیه اینه با که یه بیشترینی را جلو ما معلوم است گذاشته است. حالا سوال ما اینه که این بیشترین که دیگه و حدیثم معنی میکنین چی؟ هر رخدادی که پیش میاد و باز باید پیش بیاد. حدیث یعنی چیزی که حضورش بعد از حضور است، مثلا تازه بعد از تازه معنی کنیم. یه چی طوری میخواید؟ میخوان، چون اینجا مخاطبش اونا قرار داده است که در این حضور نیستن. میگه میخوان تا کجا مگه برن؟ اگه بیش از اینم مگه جایی هست؟ حالا به هر صورت مسئله یه حقیقت خوبه که ما روش تأمل کنیم. امکان دارد این باب کمک کنه به بابای قبلی. حالا دیگه خودتون با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم چی میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی که شاید حالا مثلا در درک دنیای جدید در واقع باید بهش توجه کرد این هست که خب ما توی در واقع مواجهه حالا بگیم مثلا رایجی که تو فضای حالا دینی خودمون یا حالا فضای حتی کلامی با در واقع حالا مسئله دین و بی دینی تو دنیای امروز مواجه هستیم، خب ما متوجه نیستیم که یک ساحتی در واقع پیش اومده که این ساحت در واقع مجال رو به رو شدن با حقیقت رو نمیده و در واقع انسان به تعبیری بگیم بی حقیقته، یعنی شاید حتی بگیم اینجا ما با انسانی روبرو نیستیم که مقابل حقیقت وایساده باشه. خب ریشه این هم تو همین در واقع مطلبی است که اینجا شما بیان کردید که در واقع ما یک نحو مواجهه‌ای با جهان داریم که اصلا جایی برای روبرو شدن با حقیقت نیست. ما همیشه در واقع حالا همون چیزی که در واقع فرمودید شما توی در واقع خود فلسفه هم پیش اومده که حالا به یه نوعی میشه بگیم مثلا یه مونولوگی پیش اومده، به این معنا که ما نهایتاً سوالاتمون رو میخواییم از یک حالا دانای کلی بپرسیم در مورد مثلا خدا و او هم جوابی به ما بدهد. یعنی مسئله این نیست که ما در واقع خودمون در راهی قرار بگیریم که با حقیقت روبرو بشیم، گویا در واقع فقط مترصد یک جوابی که آیا خدا هست یا خدا نیست و مسئله برای ما همینجا تمام میشه، در حالی که خب در واقع ساحت تفکر ساحت اون جواب نیست بلکه ساحت مواجهه ایست که انسان با حقیقت براش پیش میاد. یعنی شاید حالا به تعبیری همه جواب ها معلوم باشه، یعنی مسئله سر این نیست که حالا ما بخوایم جوابی اصلا بدیم به سوالاتی پیرامون حقیقت، مسئله اینه که آیا ما میخوایم راهی رو در وجود خودمون پیدا کنیم که با حقیقت رو به رو بشیم و در ساحتی حاضر بشیم که حق رو بیابیم، یا حالا به تعبیری همونطوری که مثلا میگم در جهان امروز پیش میاد که انسان انگار این مواجهه رو تبدیل کرده به یک سوالی که حالا یک جوابی داره و دیگه خودش رو نمیخواد در واقع حاضر کنه. خب اون چیزی که ما توی حالا به تعبیری حالا شکل رایج دفاع از دین الان باهاش روبرو هستیم اینه که خب با غفلت از این موضوع داریم با بشر امروز میخوایم حرف بزنیم و شاید بسیاری رو این به این شکل منکر حقیقت ببینیم، در حالی که به تعبیری اصلا توی این جایی برای درک حقیقت براش نیست که بخواد حقیقت رو انکار بکنه، هرچند که شاید ظاهرش خیلی شبیه باشه و به همین دلیل خب حالا به تعبیری حالا مثلا خود مسئله نیهیلیسم و پوچی یه نوع بگیم مثلا ضد حقیقت شدن نیست، یه نوع بی حقیقت شدنه، انگار اصلا ما به اصطلاح نمیتونیم رو به رو بشیم. و خب اینجا اون اساسی ترین مسئله همون چیزیست که هایدگر هم میگه که خب اندیشه برانگیز ترین اندیشه این است که چرا ما اندیشه نمی کنیم. در واقع ما اندیشه رو دائما داریم منتفی می کنیم و اون حاصل اندیشه رو جاش میگذاریم و به همین دلیل خب همشه هم مونولوگیم، یعنی در واقع هم شاید فضای مثلا اون کسی که مسئله داره نسبت به حقیقت به دنبال یک مونولوگه، یعنی میخواد یکی به پرسشش پاسخ بده و پای پرسشش نیست، یعنی در عهدی با خودش نیست که بخواد این راه رو طی کنه. و هم اون جایی که ما از حقیقت میخوایم صحبت کنیم، در واقع در مقام مونولوگ حرف میزنیم، یعنی به اصطلاح. و خب وقتی ما در مقام مونولوگ حرف میزنیم، چاره ای جز مفهومی کردنش نداریم. یعنی به اصطلاح من صاحب درکی هستم که این درک رو اگر کسی نخواد تعالی پیدا کنه تا بهش برسه، فقط باید از من بپذیره. یعنی در مقام دیالوگی و گفتگویی در واقع قرار نمیگیره.
حالا دارین دیگه، خدا تعارف نداریم. اگه هنوز جایی هستیم که ناخودآگاه میتونیم سوال کنیم که حقیقت چیست، این یعنی هنوز ما در ساحت تاریخ نهایی خب نیستیم دیگه. ولی دیگه هنوز اگر کسی میخواد سوال کنه، همین که میگه به خودت برگرد، دیگه اصلا جایی است که میتونی سوال کنی. اگه میبینه هنوز چاره نداری، گفت نپرگر نپرسی زودتر کشفت شد. ما تا اینجا هستیم هنوز در این ساحتی که حقیقتی پیش بیاد که همون رفتن به درون نزدیکی هاست، این پیش نمیاد. خب باشه پیش نیاد، اما بدون که یه نهایتی هست که بالاتر از اینی است که تو با سوال بتونی حلش کنی. حالا من باز دوباره رو آیه تاکید دارم دیگه، واقعا چی تو اون زمان این نور پیش اومده است با کلام پیامبر خدا که خوب اول و آخر. آدم بیشتر فکر کنه که چی تو آخه بالاخره فکر، اگه بخوای فکر عادی بکنی میگو یا اول یا آخر، همه فهمیدن این چی میگه. اما نهایتا حالا فوقش بعضی بزرگان سکوت کردند و رد شدند، اما این که اگه اوله است خب دیگه پس نزدیک است، و چرا آخر است؟ خب همون که اول است آخر است. ببینید چه سعی برای آدم به وجود میاره. و خب خود قرآن بخواهیم فکر کنیم، خودش داره میگه او را شما هرچی میخواهیم بگیم خدا، اما خدا به معنای این که او همون که اول است آخر است، نه خدایی که به صرف خالق بودنش ربوبیتش ما اینجا بشناسیم، ربوبیت و خالقیتش جا خودش است. اما به این سعی حضور حاضر بشیم که خوب از ظاهر بگه ظاهر است چطوری باطن است. زیاد شدید این تفسیرها خوبی هم کردن ولی بازم کمه. یعنی این تفسیرها که کردن به نظر من بعضیش خیلی خوبه، به خصوص ابن عربی زحمت کشیده، اما وقتی میگن جلوتر میبینیم نه، انگار بازم باید بیشتر رو موضوع حاضر بشیم که چی تو در جمله این بودا. و باید بدون آن که از جایگاه حضور اکنونی خود خارج شویم، تو همین استقرار حس ظاهریتش در عین باطنیتش، این دیگه نمیدونم با خودتون روبرو میشید چی پیش میاد برای خودتون. به یه زبان میتونیم بگیم که در دالان یا در میدان وجود ناخودآگاه خودمون رو میتونیم فقط حاضر کنیم. هر چی دیگه پیش بیاد عملا ما جواب این، یا بگو این موضوع رو نمیتونیم پیش بیاریم برای خودمون، یا این موضوع رو یه جوری حس کنیم، نمیدونم لغت حس کردن خوب است، یه جوری بالاخره چی شد این که ظاهر همون باطن است، باطن همون ظاهر است. خب به مردم عادی بگوین که میگن اینا حرفاشون تناقض داره، ولی عجیبه که خدا اومد از اینجوری با ما در میون گذاشته از خودش را. و باز دوباره حرف همینه، با اگر در یه استقرار وجودی نباشیم که همه اون چه هست و اون چه که باید یه جوری انگار جمع میشه، بایدی که نیومده است و گویا همون بایدی که نیومده است هستست. خب بله، وقت قبول کنیم که دو سر هر دو حلقه هستی و حقیقت به هم حس میشد، اتز امو انک جرم و سقید و فی کن تول عالم الاکبرو پیش میاد. عوض میخواب حالا همطور خواهم هی تأکید کنیم بلکه روش بشه فکر.
یه عرض خدمتون نظر میرسه اینه که چند تا سوال میپرد. یکی این که مثلا به حضرت حق بگیم که آخه تو که میدونستی وقتی خودتو آشکار میکنی، وقتی کسرات ایجاد میشن به حجاب میری، چرا عالم ها ایجاد کردی که خودت به حجاب میری؟ یعنی وقتی که میخواد کنز نباشه، میخواد ظاهر بشه، با همین ظاهر شدنش به بتون میره، ولی نمیتونم این کارو میکنه آخرش، با اینکه میدونه که بعد اگه که انسان مظهر همین اسم ظاهر و باطن خدا باشه، علوم ها ایجاد میکنه، این علوم آشکار کننده خودشن، ولی به حجابم میبرن. یعنی من خودم فهمم این نیست که ای کاش که بشر هرگز فلسفه نورزیده بود، یا ای کاش که بشر هرگز تکنولوژی نداشت، با همه یه تفاوتی که بین این دوتا مثال هست. یعنی مثل همینه که داره با این علوم، با همه یه مذمتی که رایجه، داره خودشو آشکار میکنه و قاعدتا با همون هم به بتون میره. یعنی شما فرمودین که از آن جهت که ظاهر است باطن است، میشه هم اینجوری بگیم که با همونی که ظاهر میشه و از همون طریقی که ظاهر میشه به بتون میره. یعنی اینجوری برداشت میشه که پس آیا بشر فقط فلسفه است؟ آیا بشر فقط مثلا ابزار و تکنولوژیه؟ هیچ کدوم اینا فقط نیست، ولی همه اینا آشکار کننده یه بشره. شاید مثلا اگر که اون راهی که با مثلا هایدگر مذمت داره نسبت به ارسطو، ارسطو آغاز نکرده بود، هایدگر به اینجا نمیرسید. یعنی این به هر حال ادامه یه همون مسیره، حتی اگر که نسبت بهش بگه که خب شما تو توی ظاهری موندین، شما توی آیه این موندین، خدا خیلی وقت خودش میگه که تو آسمان و زمین نگاه کنین نا آیه ای منن، بعد میگه اما اینا من نیستن و اما آیند. شاید یه جوری یه متفکری هم بتونه اینطور از خودش دفاع کنه که اینا رو ببینین منم، ولی من همه من هیچ کدوم اینا نیست. مثلا اینه که مؤلفی کتابای متعدد می نویسه و تو هر کدوم این کتابا داره یه جوری خودش آشکار میکنه، ولی چون با این کتابش آشکار میشه به بتون میره، به غیب میره، چون که برداشت این میشه که پس این اینه. یه همچین برداشته دارم از اینکه میشه بالاخره از تفکر انصراف داد. یعنی مثلا ما میگیم که این علومی که میخونیم اینا همش علم حصولی، این همه کتاب میخونیم اینا همش علم حصولی، خب چی کار کنیم؟ اصلا نخونیم؟ یعنی همه اون کسایی که اینا رو میگن هم خودشون کتاب مینویسن، هم خیلی کتاب میخونن. یعنی اینطوری نیست که هیچ راهی از علوم حصولی نرفته باشن، ولی مهم اینه که پشت این ظاهری باطنی دیده باشه. اگه این علم و این کتاب و این محصول بشری رو ظاهری ببینیم که بتون داره، این اصل کار، این عبره، این عبوره که هفته پیشم بهش پرداختیم، شاید اون جایی که باید یه توجه و التفات ویژه‌ای باشه.
بزن هم میریم جلو، بازم فکر کنیم، فقط عنایت داشته باشیم که ساحت‌ها متفاوته با، یعنی وقت توی ساحتی هست که در واقع تفکر حصول را میگه میخوایم نداشته باشیم، اما یه وقتی که متوقف بشیم در این ساحت، اگه متوقف بشی آره یا ظاهرست یا باطن، اصلا دیگه اون وقت باطن با حجاب فرق میکنه با، یعنی ظاهری که در عین این که ظاهر است باطن است، غیر این است که یا ظاهر است یا باطن است، و حرف ای آیه این است که همه آن که تماما ظاهر است اوست که اوست. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده پیش میاد، و اونجا این ساحت دیگه، ساحتی که بگوی که یا ظاهر است یا باطن است، نه من بلده خودتو هیچ وقت نمیخوان تفکر رو تعطیل کنن یا فلسفه رو تعطیل کنن، ولی خود فلسفه یه چیزیست که میگه نه، بازم نه، بازم بیا بیشتر از مثلا خود فیلسوف کمک میکنه که خودش رو در ساحت دیگه دنبال کنه. هنر فلسفه همین است عملا، اگه متوقف و خودی حالا میگم حتی ارسطو، مهم نیست که ارسطو فعلا جواب اون زمانه را با این تفکر منطقی داده است، اما آیا این تفکر منطقی میتونه اون نهایت باشه؟ خطر اینجاست که حقیقت ما ورای اون چیزیست که با فلسفه و تفکر منطقی گیمه، برای همینم سوال نهایی بشر نیست که حقیقت چیه. اینطور که آجاقا فرمودن، بشر نهایی را با چی باید روبروش کنی که حس کنه که میتونه غیر، حالا به تعبیر قرآن، این را قیم بدونه. قیم یعنی چیزی که همواره در بقا و بقا و وجود است. ذالک الدین القیم که تو قرآن دارید، یعنی این دیگه اون چیزی است که بسی پایدار، قیم دیگه شدیدترین پایداری. وقت عکسش، چون بالاخره شما بلدین دیگه، مکرر بنده عرض کردم که این که شما دارید امکان به دانش رو ندارید. بعضی موقع چیزایی دارید که چیزا خوبی، یا چیزایی دقیقا به همین لغت بنده عنایت بفرمایید، امکان ادامه دارد یا ندارد. نگاه بعد از یه مدتی نمیشه ادامش داد، نمیشه ادامش داد، نه که غلطه، نمیتونم خودم رو باش ادامه بدم. برعکس مثلا خب قرآن حرفش نیست که نه، این دین دینیست که میتونی خودت باش ادامه بدی. و اینجاست که باید چی پیش بیاد که هر چه بگید ببینی بازم هنوز مطلب پیش دارد. یعنی نمیگون خب تموم شد دیگه، ما دست سرش برمیداریم، جا بحث داره، نمیخوایم بعد مطلب رو تموم کنیم. بفرمان بفرمان.
صحبت من بیشتر شاید شبیه قصه است، اون قصه خودم، و اینکه چجوری شد که من با این متن شما یه ارتباطی برقرار کردم. شاید مثلا سالها قبل من سر کلاس های شما بحث و درس و گفتارهای شما هم بودم و حاضر می شدم، ته یه مقطعی هم کلن رها کردم، و تو دوباره اومدن و متصل شدن وقتی می اومدم سر بحث همین درس و همین گفتار، با خودم فکر کردم که چرا من اصلا نمیتونم به این بحث بشم و اصلا برای من باز نمیشه، چرا باز نمیشه و چرا نمیفهممش، چرا اصلا تو عالمش نیستم. بعد خودم گفتم که حتما این مت خیلی فلسفیه که من نمیفهمم. من خانم آقای انصاریم، افتادم به جونه ایشون، گفتم که تو فلسفه خوندی، تو حتما میفهمی این چی میگه، به من برای من بگو این چی میگه. بنده خودم گفت خودم و خودم هم نمیتونم این چی میگه.
خودشم که گفته است، نمیدونه چی گفته. چون گفتنی که نیست که،
همون گفتنی نیست.
فقط اشاره شد به چی
نمیدونه. شاید همینم قوتشه و شاید سرآغازشه، یعنی یک حرفی هست که برای گفتن که نقطه‌ای نمیذاره وسط که بگه.
این جمله خیلی بدونی، این گفتگویی که تو این فضا پیش بیاد، من خیلی منتظرم که ما آروم آروم یه گفتگوی عجیبیست که فقط دوتایی در حیرت این حضور باز واقع میشی. حیرتی که خودت هم یه بار گفتید که رب زدنی تحیرهایی که پیامبر میگه، آخه چیست که حیرت فقط میشه داشت؟ خوبه است رو اینا فکر کنیم. به خصوص من رو این متن، این که یه گفتگوی پیش میاد که این گفتگو فقط ما رو در انتظار بیشتری باز قرار ده، اما با استقرار، نه انتظاری که اون چه داشتیم تخریب بشه، نه، اینقدر اون چه داشتیم حس میشه که میبینیم که بسی بیشتر، بسی بیشتر.
و حالا بحث فیلسوف و فلسفه و تفکر که میگیم، شاید میگیم که ما باید حالا به این جای فیلسوف که فکر میکنیم، میگیم که خب این یه فلسفیدنی داشته تا حالا رسیده به یه تفکری، به همیشه شاید اینجوری برداشت میشه، ولی انگار دقیقا برعکس از یعنی مثلا نشسته کانت، نمیدونم حالا وارد فلسفه اسلامی نمیشم چون اصلا نمیفهمم که دقیقا یعنی
خیلی پیچیده است. یه تفکری نشسته و حالا بعدش هم برای شرح این تفکر به فلسفیدنی هم شکل گرفته برای گفتنش و حالا ابرازش و ظهور و به صحنه آوردنش، که حالا اینجا که ما چقدر بمونیم توی این موقف و رد بشیم، نه که اون عالم اون تفکر رو پیدا کنیم و باز بشه، یه گشوده بشه برمون، یه زبانی پیدا کنیم که بتونیم حالا تو اون عالم قرار بگیریم. وقتی که به این متن حالا میرسیم، شما حرف از انقلاب رو میارید وسط. حرف انقلاب که میاد وسط، انگار که اون وجوده رو میاری، میگی که خب حالا منم حرفی ندارم برای گفتن، اما وجودی هست که هست، یعنی از یه هستی داره تو صحنه هست واقعا. دوتا ما اینجا میرسیم به این که حالا این نیست اون نیست چیه، ولی خب این متن اینجا وقتی حرف از انقلاب میاره مثلا، کمر بحث میاد رو شریعت، مثلا حرف از شریعت میاره، حرف از دین میاره، این انگار اون افقه رو برای ما باز میکنه، اون نااراده رو، نمیدونم اون اون افق همونجور گشوده برای ما میذاره که حالا تو اون گفتگو، توی اون سیر، نمیدونم اسمشو بذارم چی بدم، این هی دوباره یه تلالو جدیدی ازش باز بشه، هی دوباره این حرف تمام نشه و هی دوباره این بار انقلابه که انقدر میتونه همچین چیز رو به دوش بکشه و باز اینو برای ما باز بذاره، گشوده بذاره و دوباره ما رو توی رجوع جدیدی برای خودمون امکانش رو باز بذاره که بتونیم پیداش بکنیم.
حالا این اشراقی که بنده عرض کردم در نسبت با امام و انقلاب، عنایت دارین دیگه، خدا من اینجا رسیده بودم همزم بر این مبنا که این انقلاب اشراقی بود که بر قلب امام شد، همین سلوک ذیل شخصیت امام، اصلا اسم اصلیش این است که سلوک زید شخصیت اشراقی حضرت امام، جهت تیتر طولانی بود ما یه تیکه چرچه و حالا رو اینم بعد نیست، یعنی واقعا در معرض اشراقی این شخص پیش اومد و گفتگو کرد و هنوزم تو اون اشراق حرفایی نگفته را برا ما گفته، اینا اینم بعد نیست که انقلاب اسلامی که ما تعریف میکنیم نسبت اشراقی قضیه با خودمون و با تاریخ رو در این مد نظر قرار میدیم. جا بحث داره بحث. خوبه خوب آخو رفقا بفرمان، خواهر بفرمان.
توی بحث دوری و نزدیکی حس می‌کنم شاید حالا مثلا انگار که الان وضعیتی داریم که دور نزدیک شده، نزدیک دور شده، مثلا این نسبت به این معنا گم شده، انگار که حالا من خودم اینجوری منتقل شدم به این که انگار ما بعضی وقتا حقیقت رو یک ذاتی می‌گیریم و مثلا حالا نمی‌دونم چطور بگم که بعد می‌خوام این دوری نزدیکی‌ها رو با یک ذاتی که مثلا یا یک حقیقتی مثلا اونجا بسنجیمشون یا اونجا بیاریمشون، بعد اونجا میدان حضوری شکل نمی‌گیره، یا بگیم همون گفتگویی که مثلا می‌خوایم بشه انگار اتفاق نمی‌افته، انگار که این حالا همون نسبت دوری و نزدیکیه که ما انگار می‌خوایم بیاریمش مثلا توی یک ساحت یه نقطه‌ایش بکنیم و خوشکش میکنیم و نمیشه ازش دیگه حرفی زد، چون هر حرفی میزنی باز دوباره حرف رو نمیتونی بیاری. کار اینجا مثلا توی اون میدونه حضوره میاد، یعنی شاید اونجاست که دوری و نزدیکی معنا پیدا میکنه، توی اون نسبت انگار میاد. مثلا شما حالا اینجا میتونی از دوری و نزدیکی حرف بزنی و انگار مثلا شاید فلسفه هم که ما ازش مثلا میگیم انگار که تلاشیه برای اینکه این اتفاقه مثلا گفتگو رخ بده و مثلا بشه این پیدا بشه به این معنا میدان حضور بشه، بگیم یه همچین حالی که چون وقتی که یه نقطهش میکنی و مثلا همون حقیقت میکنیم، همون حرف نیچه میشه که نیست دیگه، مثلا شما نمیتونید اون نسبت دوری و نزدیکی به این معنا رو تعریف کنی، دوری و نزدیکی یا خیلی قاطی میشه، یعنی یه حال دیگه میشه. حس میکنم تو این نسبت دقیقا آدم حس میکرد که اون لحظه‌ای که دوره، چون ما اومدیم یه کاری کردیم که تاب دوری رو در نزدیکی نداشتیم و تاب نزدیکی رو در دوری مردن و انگار اونجا حالی بود که انگار اصلا فاصله گرفتیم، یعنی اومدیم خواستیم توی فهم بیاریمش یا اصلا از اون میدان حضور اومدیم کندیمش. حس میکنم این متن دقیقا آدم منتقل میکرد به اون میدان. نه حالا اسمشو مثلا میدان بذارم چی بذارم،
مقدمات قبلی هم محسره برای ورود به اینجا برای بفرما
که این دوری و نزدیکی معنا پیدا میکنه.
فرض بگیریم مثلا حالا همه خودمون رو امتحان کنیم، اگر رفتیم از اینجا بیرون یکی پرسید چی شد، اگه تونستیم تعریف کنیم بحث نفهمیم، اما اگه تونستیم خودمون گفت یعنی دو تا بحثا، یه وقت اینجا هستید در همین هست و نیست بگو که تو هر هست و نیستتون حرف دارید برای حضور مثلا بلدین دیگه، اما یه وقته که ازتون اگه پستن تلاش میکنید که فکر کنید یه تعریف از این جلسه بدید، اولا بعد جلسه دفع شد توی این تعریف شما. بفرمایید.
بحث دور و نزدیک و بحث اون چیز که پیش میاد، خب فکر میکنم شاید با این بیانی که داشتین ما یه بار دیگه میتونیم این آیه رو بهش توجه بکنیم، ذالک بان الله هو الحق. این چهار تا کلمه که کنار هم قرار میگیره، ذالک که اشاره به یه چیز دوره، هو هم که انگار غیب الغیوب، حق هم اون چیزی که تحقق داره ما باش رو برویم. انگار تو این ذالک بان الله هو الحق انگار تمامی این تناقضایی که ما داریم بهش میگیم اگه بخوایم ترجمه بکنیم مثلا از عهده ترجمه بر نمیاد. از این جهت اعجاز قرآن خودش نشون میده که انگار غیب در ندونستنش به جامعیتش مقابل ماست و اشاره به یه دوری هم بازم همزمان میکنه. و اینجا اون جاییه که مثلا فرض کنیم کلمه ی حق شاید اصلا تو متون دینی ما یه بار دیگه انگار میتونیم ازش حرف بزنیم، یه بار دیگه تازه باش روبرو بشی که واقعا تواسا و بلحقی توصیه به چی. یعنی شاید مثلا از این جهت با یه حراسی با یه پروایی ما این کلمه رو آهسته آهسته باش روبرو بشیم. خدمتتون عرض کنم بر این که یکم روشن بشه این حراس که ازش حرف میزنم چیه. یه روایت هست که این روایت ها خیلی اهل معرفت بهش توجه دارن، پرسشیه که کمیل از حقیقت میکنه نسبت به امیرالمؤمنین که تعبیر این شکلیه که کمیل میپرسه که سأله عن الحقیقه، حضرت میگن مالک والحقیقه، این همون اولی کار اصلا طرف رو پسش میزنه تو رو به حقیقت چیکار. بعد میپرسه که اول از تو صاحب و سره، که مگه من اصل سر تو نیستم. حضرت من ولاچن یورشه ها علیه که ما یدسه هم منی، در حد یک کوزه ای که یه نمی بهش بشینه تو از من فهمیدی، این شده صاحب سر. یعنی هیدارن تحذیر میدن که چقدر تو فاصله داره با این قضیه. بعد بحث کرم و مطرح، اول مثلا اول مثلو که یو خیب و سائلا، چرا پس مثلا جواب من نمیدی. حضرت شروع میکنن از حقیقت گفتن که مثلا الحقیقت و محول موهوم مع سهو المعلوم. این معیت تناقض تو این عبارت خیلی خودش نشون میده، هم محوه هم سهوه، هم موهومه هم معلومه. این معیت هم اتفاق میفته. خب جالب اینه که هم که زد میبیانن زد، انگار مثلا بحث رو به امتداد کلامی میکشونه چه یه بیانی بیان. آخر سر حضرت میگن اطفاء السراج، فقط طلع صبح. یعنی همه این حرف ها یه چراغه حقیقتی خورشیده. تا وقتی هی میخوای تو این حالت زبانی رو برای من بیان بکنم برادا، قصه اصلا نگفتنیه. گرچه گفتم من به زبان آوردی بیان آوردی، منم امیر بیانم، خود حقیقت اینجاست. اما آخرش تش حضرت انگار میگن نگفتم و گفتنی نیستا. از این جهت مثلا اهل معرفت خیلی شرحش ظاهرا 10-14 تا شرح مفصل دادن.
خوبه که تو عرفانمون
ظاهرا تمنای فلسفه تمنای زدنی بیاننه. یعنی انگار یه جاییه که شخص میگه خب بگو، خب گفته شده، هی گفته شده و هی گفته شده، اما آخرش اینست که مثلا تهش یه چراغی روشن شد. تو بهترین حالت تفکر حقیقت وجودی یه چراغی افروخته شده و بلال شمس حقیقت یا اون خورشیدی که واقعا همه چیز رو روشن میکنه انگار قصهش باش وسط نیامده.
آخه از این من بازم تاکید دارم ساحت حاله که نمیخوام یکیش انکار کنیم که ببین همه آیه‌ای که راستی همینه اولیش که زاد کله آیتن قوم یوقن پس وقت بحث میکنن نمیخوام وقت بدیم بحث حیات هست بحث حیات رو میگه بحث یقین میخواد بره بعد میگه زاد کله آیتن قوم یؤمنون بعد میگه یعقلون به همون یؤمنون میگه اگه بقبل میگه که نه اگه شما یک قلب زندگی داشته باشی اگه ایمانه بگیری میتونی بیاریش. بعد میگه که بازم بیشتر ببخشید بازم مرحله دیگه بیشترم نیست یوقنون بیشتر میگه اگه عقلم داشته باشی بازم میتونی یه چیزی بیاری. ولی شما این ساحه پس خود خدا هم ساحت های مختلف رو با ما در میون میگذاره. فقط این مثال حقیقت که زدید خدا رحمت کنه اموات شما رو بابای ما با اینا که اهل این چیزا نبودن ولی امام خمینی گفت این مر حقیقت داره. اصلا این واژه مثلا همین نه این عارض حالیشونه گفتن این مر حقیقت داره واقعا همینطور بود. یعنی اینجور امام ها دیدن خیلی بهتره دونست که بریم ولایت فقیه بخونیم بگم فقاهت ولایت نه گفت مر حقیقت داره و درست هم میگفتن اینا تیپ که اینا هم یه جوری انگار حقیقت ها ماورای این نسبت ها میدیدند و حاضرم میشدن به یه نحوی درش.
یه عرض مختصر دیگه که داشتم اینه که قصه یه تاریخ غرب قصه یه وجود و عدمه نهایتاً چه میخواد فلسفه باشه چه قصه یه وجوده چه قصه یه عالم جدید که نیست انگاری باشه و قصه قیام هیچ کدومش قصه یه حقیقت نیست. و اینجا اون جاییه که نه به معنای این که ما میگم بده به این معنایی که حق دیگره. یعنی واقعا قصه حقیقت قصه وجود نیست چرچه ما میتونیم بگیم که هر جا حقیقت باشد وجود ترابش و تشعش و مثلا فرض کنین شعاعی داره اما قصه وجود و عدم غیر از قصه حقیقت است که انگار حقیقت نقطه مقابلش قصه باطله. واو و انما ید اونم این دونهی هو الباطل
حقیقت رو تو عرصه های ظهورش انگار باید این که میفرماد که حقیقت این که میفرماد ایام الله ذکر هم به ایام الله ظاهرن میخوان بگن که این حقیقت رو تو عرصه های ظهورش بهتر میشه متوجه شد. بعد من ذهنم رفت رو کربلا. کربلایی که مثلا یه جایی خب ما میگیم حضرت زینب تالی تلوه معصومه. خود معصوم این حقیقت را به نهایت همین دوری نزدیکی را به نهایت میبینه و متوجه میشه و ما رو متذکر میشه. اینکه آقا امام حسین فرمان که رزن به رضا یعنی تو اون صحنه قتلگاه آقا دیگه با این دوری نزدیکی درگیرن. رزن به رضا لا معبود سواک. بعد ظاهرا حضرت زینب که میگیم تالی تل معصوم انگار بعد میفرمون ما رأیت الا جمیلا. این ما رأیت الا جمیلا ای که میگن انگار دیگه از اون صحنه دور شدند و اون نزدیکی رو دارن متذکر میشن. حالا این ذهنم باز رفت رو این بچه های غزه که الان این کودکی غزه که تو بیمارستان مثلا باش صحبت میکنه میگه من اینا امتحان الهی میبینم. یعنی الان خودش درگیره وقت میخوام اینم مقام چطور میشه کنی این مقام این کودک حالا این استقرار حضور که میفرمایید خود این حضور به فرمایش خواهرمونم آره وقتی تو حضور مستقر بشی اینجا دیگه شما وقتی مستقر شدی دیگه همه اینا محو میشه همه اینا نادیده گرفته میشه. حالا دور یا نزدیکی انسان ها نسبت به این استقرار حضوریشونه دیگه که وقتی که از اون حضور میاد ما یه مشکلمون اینه که اول وارد این حضور بشیم. مثلا اینکه میگن شما تو در مورد کربلا اولین یه قطره عشق ازت بیاد چقدر ثواب داره. خب این شاید یه نحوه وارد شدنی تو این حضوره اما حالا این استمرارش هم خیلی مهمه که چقدر ما بتونیم این استمرار رو که دیگه حالا این بستگی به افراد داره ظاهرا انسان ها بر اساس درجاتشون و اون شدت و ضعفشون تو این حضور میتونن استقرار پیدا کنن. حالا این بچه غزه نمیدونم تو چه مرتبه ای. این ظاهرا اینم یه دستی داره به همون صحنه قتلگاه دیگه که در عین اینکه داره اون سختی ها رو میبینه، ولی خب خیلی راحت میگه امتحان الهیه. من به ذهنم رسیدیم
بحثش خیلی خوبه، سگه یه روز بحث کنیم کربلای جبله ها یادش بخیر. همین بچه ها که الان بعضی هاشون راند خارن به نور الهی منور بودن و حسم میکردن، اما بعد چرا نتونستن؟ اون بحث که چرا با آوینی شدن دیگه میشد ادامه بدی؟ یکی ما جنگ نداشتیم با صدام، اما یه حضوری دیگه که نه دیمون نشد اونا زامنی که میگونه خدایی خدا رو داری در قلب این بچه میبینی، یعنی واقعا این جانش امنه حس میکنه اون انوار الهی را خودشه. اما این که مثل ما که بعضا نتونستیم بعد از یه صحنه اینا حضور رو ادامه بدیم به نحوه دیگه، این خطر برای همه هست. اون من هم تو روایات رو بوداریم. با فرض اینکه سوال چیستی خودش حجابه با
میشه بگیم افلاطون خوندن هایدگر از همین جنس بود
که چی؟
خب سیش که از یه جهت خب افلاطون هم میشه بهش اینکه مثلا متافیزیکی هم شده و هم به یه جهت خب راحت خیلی درسش میدن، اما خب هایدگری که حالا به یک نحوه این فکر رو برد تو صحنه شب با افلاطون چی میخوند از افلاطون؟ با افلاطون چه دیالوگی داشت؟ یعنی یه چیز دیگه بود انگار، یعنی اونی که حالا همسر همه افلاطون میخونن ولی نه، حالا یه زور دیگه بود.
شما رو این فکر چرا یادمون بره که فیلسوف روح تاریخی خودش رو گزارش میده. یعنی شما وقت هم که قاهران هم گفتن یعنی ما انه میتونیم میگه ما انه با خود ابن سینا سما واقعا معتقده ابن سینا تموم شده است با همه یه عظمتی که برای صدرا بنده قائلم، یعنی فارابی یا ابن سینا و سهروردی اینا نه هر کدوم مزه یک حضور تاریخی ها چه آدم میگذارن صدرا همون هاست، در اشاره بیشتر با تفاوت نگاه داریم تو این قضیه که آیا صدرا تاریخ جدید است در نسبت با وجود یا همون ها جمعش هم میشه کرد اینا را، ولی بعد نیست رو این فکر کنیم. یعنی معلم با حالا به قول شما افلاطون یا سقراط، حالا سقراط آسانه بالاخره افلاطون یعنی همون سقراط و ارسطو، در یه حضور تاریخی که اونا حاضر شدن ما منتقل میشیم و میتونیم اینا رو استفاده ای امروزی خودمون رو بکنیم. همیشه هم بلدین دیگه این که میگن اگه گذشته را درش حاضر بشی میتونی در آینده خودت رو حاضر کنی، به همین معناست میشه ما خودمون هم باید حواسمون باشه. مثلا من خودم نظرم است که یه وقتی بگذاریم به خصوص حالا میگم ابن سینا به جهت اینکه انگار تونست است بیان ابن سینا شیخ و رئیس است، این دو قطع شیخ و رئیس ها ساده نگه مثل ملا صدر که میگم صدر المتعلق، یعنی صدر الفلاسفه نوا صدر المتعلق، متعلق فرق میکنه با فیلسوف. به شیخ ها میگم شیخ و رئیس در اینکه فلسفه را به یک قدرت عجیبی تونست است به ما ادامه بده که خودش میگه فیلسوفه به معنای سینوی غیر فیلسوفش مثلا مشایی است که مثلا ارسطو رو بگید ارسطویی نیست، یه روح عجیبی داره شیخ برای ما. حالا برای این خواهی
ببخشید من نکته که حالا الحمدلله چرخید تو کلام دوستانم گفته شد، ولی نکته که من از دارم رسیدم بود که هر کس فهمید این قضیه حقیقت و قصه حقیقت سرخورنده است، در تعلق کسی قرار نگیره، چیزی نیست که بگم من رسیدم بهش. یعنی در عین همون لحظه‌ای که دارم شاید بعض وقت تو گفتگو هم پیش میاد انقدر گفتگو ناب میشه که میگیم دیگه شد، بعد همون موقع میبینیم نه نه دور دور شد، یعنی همون لحظه‌ای میشه که میگیم رفت به حجاب رفت. انگار به شدت اگه بتونیم درک کنیم این که در عین عسره یسره یعنی معاد و این رفت و شدش رو به شدت درک کرد، اون وقت شاید داشتم فکر میکردم ابن سینا چگونه 40 بار مثلا کتاب رو میخونه بعد نمیشه و بعد دوباره میخونه، یعنی این هنوز نهی که برای انسان اتفاق میفته که بتونه انتظار بکشه یک حقیقتی رو تا براش شکوفا بشه و بعد بدونه که هنوز نه. انگار میشه قصه تاریخ بشریت از اون موقعی که خلق شد روی زمین و پیامبرا یکی یکی آمدن و مثلا تو وجود پیامبر اکرم این خیلی حالا شما وقتی تفسیر قرآن میگید خیلی مثلا من در بر میگیره که انگار پیامبر هم هی در انتظاره. اینجوری نیست که حس کنه که من که پیامبرم خب دیگه خدا با من عهد بست و تمام شد. انگار هر آن با هر سوره‌ای و با هر زمانی در انتظار حقیقته که دوباره به وجهی برش متجلی بشه و بتونه خودشو پیدا کنه. و حالا میایم تا مثلا اون حالا آقای اصفهانی که کربلا رو گفتن، خیلی من تو نظرم کربلا هی رفت و آمد داشت که انگار مثلا تو پیامبر اکرم به یه وجهی حقیقت ظهور میکنه و بعد اونایی که فکر کردن خب شد حل، نتونستن اصلا حضرت علی رو ببینن، مثلا نتونستن ادامه راه رو باهاش همراهی کنن و پیداش کنن، بعد دوباره مثلا حکومت حضرت علی پیش میاد، دوباره یه عده‌ای فکر کردن که تمامه و بعد دوباره رفت تا کربلا به اون وجهش ظهور کرد. یعنی یک ظهوری به وجود اومد که در عین بطون بود، یعنی فقط خودشون میفهمیدن، حضرت زینب و حضرت امام سجاد و اهلش میفهمید که ادامه داره، تموم نمیشه و این باز هم متجلی میشه، وگرنه بقیه چی میدیدن؟ چیزی جز نیستی و عدم که دیده نمیشه تو اون ظاهر قضیه. و بعد تو ادامهش که میایم تو بین علما و بزرگان، حالا و هر کدوم از بزرگان ما هی با این مواجه میشیم، حتی مثلا انگار حضرت امام هم وقتی که انقلاب شد میدیدن که هنوز نه، به خاطر همین هر مواجهه پیش میومد خیلی زنده و پویا باش مواجه میشن، نه اینکه خب دیگه همینه باید ببندیمش محکم اینجوری ببندیم بریم جلو، هیچ جا اون برنامه ریزی بسته شده از طرف حضرت امام مثلا نبود. و همچنین بعدش به قول شما مثلا ما نمیدونم بزرگان این رو داریم که برای انقلاب چه ها کردن و بعد الان کجا ایستادن، و در این حال حضرت آقایی رو داریم که یعنی اون وقتی که شما میگید انقلاب اسلامی و شاید بگیم که چی دارید میگید از انقلاب اسلامی، انگار تی این متن دور و نزدیکه خیلی میشه بهش توجه کرد که مثلا یکی مثل حضرت آقا هیچ وقت اونجوری بهش نگاه نمیکنه که تموم شد، میدونه که باز هم اگر ما مسیر رو داریم تقیم کنیم ادامه داره. یعنی کلمه پیش تاریخی که میگن، یعنی به نظرم اینجا میشه خیلی بهش نگاه کرد که در عین دوری نزدیکه، یعنی و من دیگه گم نیستم. و دوباره مثلا حالا قضیه رو که میبینیم، من داشتم فکر میکنم خب حالا انشاءالله به فضل الهی و نصر الهی قضیه هم قضیهش به اونجا برسه که نمیدونم از دست استعمار نجات پیدا کنه، آیا قضیه تموم میشه یا ما با استکبار، یعنی باید آماده باشیم انگار همیشه یه احیا و یه هنوز نهی هست که نمیشه بگیم خب تموم شد الان شیطان بزرگ رو زمین زدیم، نه انگار قصه انسان قصه منتظر بودن تو این ادامه راهه و اینکه نبنده برای خودش که تموم شد من همین حقیقت، انگار همون جایی که میبندیش میشه برکه خوش شونده و راکه و دیگه لیسا کم مثل هیشایی نیست که بتونی بگی این حقیقت.
خوبه حالا بخشم بعد این بد نیست این آیه دوباره تو این سه تا نگاه حساس بشیم، یعنی ظهور و بطون رو بگم اول و آخر، ظاهر و باطن. ظاهر و باطن یعنی همون که ظاهرش باطنه، با یکی هم اجمال و تفصیل، اجمال و تفصیل هم لغت خوبی، یکی هم شدت و ضعف، همون که در شدت هست همون تشکیک میگون دیگه. به نظرم اینا قدرت تفکر میاره اگه با بحث بریم جلو. این سه تا واژه هر سه تا طوری است که ما را در نسبت با حقیقت در عین به اصطلاح ظاهر باطن رو برامون پیش میاره. اما اگه یه وقت یه جا رفتیم که واژه حجاب نمیخوام رد کنم، اما به معنای این که نیست، نه دور بودن، غیر نبودن سوال. یه وقت اسم میگم حجابمون شد که نبینیم. مثلا ما در ام که مثال زدم در کسرت رو همون جا ما بحث وحدت رو داریم. خیلی جمله عجیب بلدی دیگه، خسته دونم کردم صدرا هی تکرارش نیست بابا، وحدت در عین کسرت، کسرت در عین وحدت، تا اینجا وحدت در عین خیلی هم زحمت کشته تو جلد هفتم که اینو خوب جا بندازه که بابا وحدت در عین کثرت تموم نیست، کثرت در عین وحدت. یه همچی حضور خیلی خوبی را از نظر فلسفه اون برام میاره. به نظرم آیه خیلی زنده تر است، به شرطی که بتونی بهش برسیم که و ظاهر و باطن و با چی اول و آخر. آره. همین میخوام بگم واژه حجاب یه جوری معنا کنیم که یعنی مثلا به اجمال میده، اما اگه معنی کنیم یعنی معدوم میشه این معنی نمیده. چرا؟ چون چیزی که در وجود است وجود، فقط وجود است، شدت و ضعف پیدا میکنه دا. اگه ما تو این دستگاه داریم حقیقت اگه به معنای شدت و ضعف باشه بعد قیاب و حضورش برامون، قیابش هم یه نوع حضور است دیگه، اما به غیبتهی. اما اون اگه میگم لغت حجاب و من نمیخوام نفع کنم، میخوام مواظب باشیم یهو به معنای این نباشید که این نمیذارید اونا ببینیم. یعنی آیا کسرت نمیذاره وحدت ببینیم، یا کسرت نحوهی از حضور است که ما باش رابطه برقرار میکنیم در عین وحدت. کسرت در عین وحدت خیلی خوب بحثی است که صدر کرده است. خب بفرمایید.
ببخشید عذر میخوام، من زیاد مزاحم نمیشم، فقط میخواستم در مورد وجه تمایز فلسفه و علم و یه گریزی بزنیم حالا به سمت عرفان. و عرفان این وجه تمایزشون در حقیقت عشق هست و جوهره کلن عرفان مبنی بر عشق هست، در حالی که علم یا حالا به تعبیر ساینس امروزی بیشتر انسان رو به صورت یک ماشینی در مسیر پیشرفت میدونه، در حالی که عرفان پیشرفت واقعی رو رهایی از زندان تنگ دنیا و رسیدن به اصطلاح مبدأ و مقصود انسان که همون حقیقت وجودیش هست هست. و اینه که بیشتر شاید مثلا کسایی مثل جناب مولوی هم بیشتر میبینیم تأکیدشون بر عشق هست، یعنی خیلی روی عشق تأکید میکنن. حتی یکی از فلاسفه معاصر من یادم میخوندم ایشون رو پیامبر عشق نامیده بود در حقیقت. و خب یه ابیات خاصی هم داره در این مورد که مثلا برفرض عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. یا مثلا برفرض هر کسی اندر جهان مجنون لیلایی شده، عارفان لیلای خیش و دم به دم مجنون خیش. یا مثلا باز میگه که ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. یا حالا مثلا باز به اصطلاح اشاره میکنه که مثلا صورت و ظاهر و اینا، میگه چند باشی عاشق صورت بگو، طالب معنا شو و معنا بجو. صورت ظاهر فنا گردد بدان، عالم معنا بماند جاودان. یعنی این موضوع عشق هم که من فکر میکنم باید یه مقداری این روی اینم باز بیشتر فکر کرد، خصوصا برای انسان معاصر شاید به هر حال مفری باشد یا گشایشی.